در بخش‌های بعدی میشه بهش اشاره کرد، ولی این نشست سرانه در حقیقت متفقین در ایران هیچ نفعی برای ایرانی ها نداشت و تماما منافع این قدرت های خارجی رو پیش بینی میکرد، و در حالی که طبق برخی از نقل ها مشکلات قحطی و بیماری در این دوران موجب مرگ حدود 4 میلیون نفر ایرانی شده بود و خسارات فراوانی که به ایران وارد شد.
در اولین کنفرانسی که متفقین بعد از تسلیم آلمان و خاتمه جنگ در اروپا در سال 1945 برگزار کردند، بین اعضای کنفرانس در مورد تخلیه ایران از نیروهای متفقین یادداشتی به امضا رسید که بر اساس آن مقرر شد نیروهای بیگانه طی 3 مرحله خاک ایران را تخلیه کنند. شوروی از اجرای دقیق و کامل تعهدات به انهای مختلف شانه خالی می کرد. به این ترتیب مسئله تخلیه نکردن قوای شوروی از ایران به یک بحران بین المللی تبدیل شد و گروه های تجزیه طلب در آذربایجان و کردستان دست به اقدامات نظامی و اعلام خودمختاری زدند. آمریکا و انگلیس که منافع خودشان را در ایران در خطر می دیدند، در نهایت به مسئله ورود پیدا کردند و با اعمال نفوذ مانع شوروی شدند. هرچند انگلیس و آمریکا نیروهای نظامی خود را از ایران خارج کردند و دیگر به ظاهر سلطه نظامی در ایران نداشتند، اما سلطه سیاسی و اقتصادی آنها همچنان در ایران پابرجا بود تا اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی برای همیشه بساط آنها از ایران جمع شد. پایان قسمت 34.
درمان یکی از نیازهای فوریتی بشر به حساب میاد، به ویژه در شرایط اضطراری. یکی از خدمات جمعیت هلال احمر ایران ارائه خدمات بهداشت و درمان اضطراری به مردمی که در شرایط آسیب و بحران قرار گرفتن تا از بروز عارضه های روحی و جسمی و به ویژه بیماری های همگیر جلوگیری بشه و از خسارت های پس از حادثه پیشگیری بشه. واحد های بهداشتی و درمانی اضطراری هلال شامل خودرو، کانکس و چادر امدادی میشن که تجهیزات پزشکی و حمل و در محل حادثه ساماندهی میکنن تا امکان برپایی یک بیمارستان صحرایی کوچیک فراهم بشه. تیم‌های پزشکی هلال 3 نوع خدمات اضطراری بهداشت و درمان ارائه میدن: خدمات بهداشتی، پرستاری و پزشکی سرپایی، خدمات فوریتی و حیاتی بیمارستانی شامل اورژانس و بخش جراحی و مراقبت ویژه، و خدمات قابل ارائه در بیمارستان‌های مرجع که شامل خدمات آزمایشگاهی و داروخانه‌ای هم میشه. خدمات بهداشت و درمان اضطراری هلال احمر زمانی فعال میشه که در منطقه حادثه دیده زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی آسیب جدی دیده باشن یا توانایی پاسخگویی به حجم مراجعات ناشی از رخداد و سانحه پیش اومده رو نداشته باشند. هلال احمر همیشه همراه و مراقب شماست.
جلوه‌ای از جامعه دینی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. صدای فضیلت و فطرت. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
بنده ام بنده ولایت و ام، بنده ام بنده ولایت و ام، هاشم سهم با صفایت و ام، تو جوادی و من گدای تو ام، تو جوادی و من گدای تو ام، یا جواد و ائمه ادرکتی، یا جواد و شو ندا دست خالی نمیروم ابدا یا جواد الائم ادرکنی یا جواد الائم ادرکنی یا جواد الائم ادرکنی یا جواد الائم ادرکنی جواد و جانم
صدایی ماندگار جلوه ای از جامعه دینی
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
دستم که تو ام دلم باران دستم باران جهانم باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند یاد تو کوران می کنند هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا می زدم کفش های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو هم
سمت خدا
در سمت تو هم دلم باران چشمم باران
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصرم و معین گفت که بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود خدای رزاق و روزیده رو سپاسگزاریم شکر میکنیم بی نهایت که روزی همه روزی خورانش رو میرسونه بی منت و البته خدا رو شکر که روزی من هم این شد که دوباره شنبه ای از راه برسه روبروی شما عزیزان با احترام بنشینم سلام بکنم ممنون که تحویل میگیرید جواب سلام ما رو میدید و دعامون میکنید خیلی متشکرم از همه شما بینندگان عزیز و جان از شما شنوندگان گرامی که همراهی میفرمایید برنامه خودتون برنامه سمت خدا رو خدمت حاجای آبدینی عزیز و بزرگوار هستیم و بفرمایید به اتفاق خدمت حاج آقا سلام بکنیم شروع کنیم برنامه رو امیدوارم خدای متعال بهترینا رو در محضر حاج آقا برامون رقم بزنه و دیدن و شنیدن و گفتنای ایشون رو همه رو برا هممون جز بهترین اعمال و عباداتمون ثبت و ضبط کنه الهی آمین حاج آقا سلام علیکم
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون که حقیقتاً با تمام وجود دوستشون داریم و دعاشون میکنیم و توقع داریم که اونها هم همه ما رو و همه دستاندرکاران رو دعا بکنن که خدا کمک بکنه که بهترین برنامه ها رو بتونیم رقم بزنیم به گونه ای که دست شیطان از تصرفات زبان و اعمال ما انشالله کوتاه باشه
الهی آمین الهی آمین خیلی خوشحالم حاجا خدمتتون هستم تو برنامه و خب شروع بکنیم من به نظرم الان همه منتظرن رجای آبدینی دعای سلامتی امام زمان رو قرائت کنه، همه با هم زمزمه کنیم و بعد انشالله بریم برای بحث امروز.
انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن.
اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله دلهای ما، ارز قلوب ما، ارز بیرونی و عالم وجود انشاءالله به طاعت حضرت ولی عصر و خدای سبحان متحلی و آراسته بشود و این طاعت ما نسبت به ولی الهی دائمی باشد.
الهی آمین. هفته قبل حضرت عالی با عنایت به یک کتاب گران سنگ به نام در آغوش نیل از فرمایش‌های امام شهید سنت‌های الهی رو بیان فرمودید. ادامش
ان شاء الله. خب بحثی که ما در جلسه گذشته داشتیم به نظر خودم هم حضرت آقا در صحبت‌هاشون به شدت به این مسئله پرداختن، کثرت پرداختن داشتن، این است که همون جوری که اشاره سابقو داشته باشیم که همون جوری که در عالم یه نظام علیتی در کاره که می‌دانیم هر علتی هر جا موجود باشه نتیجهش قطعیه. اگر خورشید طالع باشد روز است، اگر خورشید طالع نباشد در این قسمت کره زمین شب است. ببینید این نظام علیت. اون جلسه هم عرض کردم ما اینها رو معد میدونیم، اما در این حال داریم عرفی صحبت میکنیم، اشکال فلسفی اینجا گرفته نشود. اگر فلان مسئله رو میدانیم که با هم اگر این دو عنصر ترکیب بشن نتیجهش این ماده است که تولید میشود. خب اگر این دو عنصر کنار هم قرار گرفتن قطعا اون ایجاد میشود. این که خدا فرموده سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی همه آسمان و زمین رو جوری قرار دادم که یک نظام علی توش حاکمه، که وقتی شما نظام علت رو شناختید می توانید با تصرف از طریق علت و طبق قانون علیتی که حاکمه، نه هر جوری، مطابق قانون علیت به نتایجی که می خواید برسید. این میشه تسخیر. یعنی من عالم رو، ترکیبش رو، نتایجش رو با نظام علی به سمتی که می خوام تو همون قانون علیت سوق بدم. میشه. این نظام علیه در عالم حاکمه و تمام این علوم ما داره این رو ندا میکنن و افتخار همه علم فهم این قانونه که بتونن چجوری این رو به کار بگیرن، بشناسن و چجوری به کار بگیرن.
علت و معلول،
علت و معلول رو شناختن و به کار گیری. تو هر واقعی ده ها و صد ها نظام علی در کاره که هرچی اینها بیشتر شناخته بشه پیشبینی آینده قطعی تر میشه از نتایج اینها. تو نظام اعمال و رفتار انسان، تو نظام فردی و اجتماعی هم یه نظام علی عالی تری در کار است. علاوه بر نظام علت و معلول که هست، اسم این نظام سنت‌های خداست که سنت‌های خدا برمی گردد به این که افعال انسان که اختیاریشه با اختیار انسان از انسان صادر می شود نتایجی دارد، تأثیراتی دارد. اینجور نیستش که رفتاری که از من شکل میگیره این رفتار بی اثر باشه یا فقط تو درون من مانده باشه، یا اگر یه رفتاری اجتماعی است مثل مثلا همین به اصطلاح پویش صلوات که یه رفتار اجتماعی است، یا اون پویش قربانی که مدتی قبل بود و یه رفتار اجتماعی است، غیر از اونجا است که یه فرد یه کاری رو انجام میده، اون فرد تأثیرش خاص است در همه عالم، این رفتار اجتماعی موج ایجاد میکنه یک دفعه، چون اراده های زیادی به هم گره میخورد.
بله.
گره خوردن این اراده ها آثار بسیار زیادی میگذاره. ببینید اگر یک کسی یه رفتاری ازش سر بزند عملی، این عمل او در تمام اعمال دیگر او که تا به حال انجام شده و از این به بعد انجام خواهد شد مؤثر است. یعنی من یه رفتار امروزم در این لحظه هم، این رفتار در تمام رفتار گذشته من مؤثر است، به این معنا که اونها مقدمه بودن تا این بیاد نتیجه اونها باشه. اگر این نتیجه رو من درست محقق کردم همه اونها به ثمر رسیدن، اگر من درست محقق نکردم اونها همه ضایع شدن، به ثمر نرسیدن، شاکی میشن و همچنین پایین میان از جهت رتبه ارزشی، چون این ثمره رفت اونها رو بالا میبرد و ارزشمندتر میکرد و همچنین توفیق ایجاد میکند برای آینده. این رفتار امروز من هم تأثیر در گذشته دارد، هم تأثیر در آینده دارد. این حلقه واسطه. حالا این تو نظام فردی بود، میفرمایند تو نظام اجتماعی هم وقتی اعمال یه امتی به هم گره میخوره یک حیاتی ایجاد میشه. مثل فرد که یه حیاتی داشت و گذشته و آیندهش با رفتار امروزش به هم متصل میشد، تو حیات اجتماعی هم این گره خوردن اراده ها به هم، قرض واحد داشتن در زندگی با هم، به یک مقصد واحدی پایبند بودن، کنار او تا پای جان ایستادن، این دیگه اوج شوق در روابط اجتماعیه که همه تا پای جان برای هدفی بایستن، این جان فدا بودن.
بله.
که این پویش جان فدا هم که آقا رهبر عزیزمون به این مکرر اشاره فرمودن و باعث افتخار دیدن، مال این است پیوند یک جامعه ای رو با هم تا حد این که عالی ترین مرتبه پیوند که حاضر بودن برای فدا شدن در راه اون قایت و نتیجه، این دیگه اوجه. یه موقع آدم میگه من میام یه پولی میخوام بدم، من میام اینجا یه قدمی میزنم همراه اینها، اما یه موقع میگه نه، همینا هست، تا پای جانم هم حاضرم، که آیه قرآن میفرماید و که عین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، که ربیون که دست پروردگان انبیا هستند، اینها دست پروردگان انبیا میگن تا پای جان حاضریم همراه نبی باشیم. قاتل معه یعنی تا مرز جان بازی و جان نثار کردن، که همین بیان جان فدا بودن. بحث ربیون در قرآن کریمه این پیوند رو اوج پیوند میکنه. پس پیوند مراتبی داره دیگه، گاهی مرتبه در حد این است که انسان دلسوزی میکند، یه محبت قلبی است، گاهی در این است که اظهار زبانی هم دارد علاوه بر محبت قلبی، گاهی در این است که هم محبت قلبی است، هم اظهار زبانی است، هم اقدام عملی است. جان فدا شدن هم تو اقدام عملی، اوج اقدام عملی است. ببینید چقدر این جامعه اون وقت به هم پیوند میخوره، واحد میشه. مثل این که من جانم و حقیقت وجودیم تو نظام فردیم، همه بدنم حاضرن نسبت به جانم خودشون رو اینها در حقیقت چکار بکنن؟ مایق بکنن و سرمایه بکنن برای اینکه من حقیقتم باقی بماند. لذا میبینید یه شهید میره در تا جایی که برای رسیدن به اون ابدیت حاضر بدنش رو هم فدا بکند، یعنی تو این راه خودش از سرمایه ای رو که دارد بده تا به سرمایه بود. اون وقت یه اجتماع اینجوری ببینید چقدر رضای الهی رو به دنبال میاره. خب این رو داشتم عرض میکردم که روابط اجتماعی مراتبی دارد. اوج این روابط اجتماعی تو جاییست که مردم حاضرن برای حفظ این جامعه و اهداف و ارزش‌های او جانشون رو هم فدا کنن و نشونم دادن 70 و چند شبه در خیابان هر شهر آمدن تا این رو نشون بدن. خب این یه نکته که سنت‌های الهی حاکم بر روابط ماست و خدای سبحان فرموده در نظام سنن همون جوری که افراد یک موتی دارن و یک حیاتی دارن، گاهی انسان کار درست صالحی که انجام میده فلنحیینه حیاتا طیبه، حیات طیب پیدا میکنه. اجتماع هم تو اجابت هاشون فلنحیینه حیاتا طیبه پیدا میکند، یعنی فقط فرد نیست، یه اجتماع تو اجابتشون نسبت به این سنت خداست که حیات اجتماعی با پیوندهای مشترک و وایسادن با شوق پای این پیمان ها و پای این غرض و غایت ها، حیات بالاتر تو این اجتماع ایجاد میشه. نگاه نکنیم که این آمدن و رفتن ما ساده باشه، هر یک نفر که هر شب حرکت میکند میاد، فقط یک نفر نیست، یه دفعه یه حیاتی رو داره توسعه میده که وقتی مردم حاضر میشن در صحنه هر کسی در هر کجایی از این کشور حتی خارج از این کشور بله. حاضر بشن برای این کار، یا واقعا دلشون باشه هرچند نمیتونن حاضر بشن دلشون هست که حاضر، همه اینها یه عدد اضافه شدن به اون عددهایی است که یک دفعه ترکیبی که از این در نظام وجود ایجاد میشه به توان میرسد، نه اینکه یه دونه اضافه شده باشد. و هر یه دونه که کم میشه مثل ریشه و جذر گرفتن میشه، نه یه دونه کم شده باشد. ببینید چقدر این اثر ایجاد میشه. ما این رو باور داریم که آمدن من ترکیب ایجاد میکند، بودن من با بودن شما، بودن من با بودن شما با بودن دیگری، بودن من با بودن شما و دیگری و دیگری، بعد همه اینها اثر تک تک ایجاد میکند. این آثاری که اینجور ایجاد میشه، فکر میکنید یه نفر که یهو نمیاد چقدر این اثر رو هم تو وجود خودش و هم تو روابط اجتماعی ضعیف کرده.
آقا صاحب تبریزی، فکر کنم اگه اشتباه نکنم، حالا بیننده عزیز فرصت جستجو دارید ذهن دیگه، به هر حال شاعر گرانقدر، دیروزم روز پاسداشت زبان فارسی بود،
بله
رهبر عزیزمون چه پیامی دادن. بله. آره حتما بخونید، مرور بکنید. این میگه این ایشون میفرماید که تار و پود عالم امکان به هم پیوسته است.
بله.
عالمی را تعبیر ظاهرا این شاد کرد آن کس دلی را شاد کرد. حالا اون بله. تو بحث دیگه ای اون رو بله. اشاره میکنه، ولی این واقعیت عالم وجوده که تمام ذرات به هم پیوند دارند، بودن من به بودن حضرت عالی، بودن من و شما به بله. بودن آحاد دیگر مرتبطه و مؤثر.
و هر گفتمانی که ضعفی ایجاد کند در این بودن،
خب
اون هم به همین نسبت این مؤثر آثار ضعف ایجاد میکنن. مثلا اگر یه موقع تو این رابطه مذاکره‌ای که مطلوب نیست اگر شکل بگیرد
مثلا.
و ضعفی در وجود افراد ایجاد کند، ببینید همین مقدار چی میشه؟ همین مقدار این اثر رو ایجاد. لذا اگرم میخواد یه موقع مذاکره باشه، باید مذاکره از روی قدرت باشه که کسی که تو میدانم هست احساس میکند که اون وجودش اوج گرفت، احساس شدت پیدا کرد، احساس اقتدارش بالاتر رفت. ببینید خب یه سنت الهی این است که این تو این فرصتی که ما میخواستیم این رو اصلا بگیم، اینا رو مقدمه کردیم برای این، این است که خدای سبحان در نظام سنن اجتماعیش این است، میفرماید که اذا اردنا ان نهلک قریتان امرنا مترفیها ان میفرماید امرنا مترفیها ففسقوا فیها. ما اگر بخوایم یک امتی رو به هلاکت برسونیم، تو این کار اون مترفینشون، ثروتمندانشون، صاحب مقامهاشون رو رها میکنیم. رهاشون که میکنیم، اینها ففسقوا فیها، در این امت شروع به فسق میکنن، گناه میکنن. گناه مترفین چه گناهانی است؟ اسرافشون، تبذیرشون و اون تکبرشون و اون که نگاهشون به روابط زیردستانشون متفاوت بشه، بی اعتنای به جامعه بشن، فکر زرندوزی بیشتر خودشون باشن. هر چقدر جامعه ای مترفینش رهاتر بشن و دیگران مانع نشن و خود اینها رعایت نکنند، اون جامعه رو به زوال میرود،
زودتر
رو به زوال. فحق علیه القول، خدا اینجا عذابش رو بر این امت نازل میکند. فدمرناها تدمیرا، اینها زیر و رو میشن و از بین میرود. ما الان آمریکا رو داریم میبینیم، این فاصله طبقاتی شدت فاصله رو در اونجا ایجاد کرده، به طوری که از یک سو خیابان نشینی و خلاصه نمیدونم این دورگردی و این چادر نشینی های اینها، یه جامعه محرومی که هی محرومتر و یه جامعه ثروتمند زرندوز خلاصه بی اعتنا در طرف مقابل، این فاصله اینها هم هی داره بیشتر میشه. حتی تو جایی که گرانی میشه، باز میبینی یه طبقه ای ثروتندوزیشون قوی تر میشه، یه طبقه ای ضعفشون بیشتر میشه. این جامعه درسته به تعبیر رهبری که اینها چون عوامل دیگری دارن، از جمله مثلا اقتصاد قوی که هست یا مثلا سیاست محکم و اون به اصطلاح قدرتی که از سابق داشتن، مانع این است که زوالش زود دیده بشود، اما رو به زوال هست. و چون این سنت خداست که قطعا این سیره و سنت زوال ایجاد میکند، درسته؟
بله.
اگر تو جامعه ما هم آغاز این شروع بشود، یعنی عده ثروت اندوز راندخار اگر شروع کنن به زرندوزی و ثروت اندوزی، بالخصوص تو وقتی که حساسیت ویژه است، جنگ است و مردم تحت فشارن و یه فشارهای طبیعی بر همه ایجاد می شود،
بله.
اگر تو این موقع هر کسی به هر اندازه‌ای فکر خودش فقط باشد، فکر سود خودش فقط باشد، حتی به گونه ای که بگه من شرکتم باید سود کند، حتی به قیمت این که چی باشد؟ به قیمت این که مردم فشار بیشتری بیان، من قیمت رو بالا میبرم چون باید سود بکنم. نمیگه اگه کارخانه ای بمباران شده، اگر مردمی شهید دادن، اگر فشاری در جامعه ایجاد شده، خب این کارخانه هم سوداوریش رو الان تعطیل بکند تا این سلسله و زنجیره محکم‌تر بماند. شوکی که ازدیاد قیمت هر کارخانه ای ایجاد میکند تو این شرایط، با این که ممکن از جهت عادی تو شرایط عادی اگر بود میگفتی خب این سودشو باید بکند، باید بیارزه، ممکن بود اونجا مانعی نداشته باشد، اما تو این شرایط یک خنجر زدن از پشت به مردمی است که تو صحنه ایستادن. باید این احساس بشود که هر کسی تو هر کجایی هست بگه درسته که سوداوری، سوداور کردن این کارخانه جزو خدمت به اصطلاح مردم و کشوره، اما سوداور کردن الان با توجه به این شرایط، این خنجر زدن به مردم است، مقاومت مردم رو ضعیف کردن است. این به همین اندازه فحق علیه القول صادق می شود بر او، فحق علیه القول، که اون عذاب الهی رو داره بر خودش میاره. باید تو بین مردمی رسوا باشد،
چه رسد به این که حتی اون ممکنه بعضی وقتا به هر حال آدم میبینه میشنوه چیزایی، اون شرکت اونقدر هم در ضرر نیست،
نیست. اما داره جمع‌سازی میکنه دیگه. اینجاها از اون جاهایی است که بعثت مردمی که تو صحنه نظامی هست، بعثت مردمی که تو صحنه سیاسی هست، بعثت مردمی تو صحنه اقتصادی هم اقتضا میکند مراقب این رفتار باشن. کسی که کسانی که چنین کاری رو میکنن، حتی شرایط عادی اگر عیبی نداشت، تو شرایط عادی اگر این یک معادله درستی بود، اگر اونجا بود، اما تو این شرایط با حفظ این شرایط، چون یه زنجیره مرتبطی ما، نه حلقه های گسسته، نمیشه اون شرکت بگه من کاری ندارم، جای دیگری بمباران شده، کاری ندارم، دیگران دارن شهید میدن، دیگران خانه هاشون بمباران میشود، من کاری به اینا ندارم، من باید این شرکت سودآور بشود. این غلط دیوانگی است، این عقل نیست،
جنایت جنگی.
مردم باید به گونه‌ای تو صحنه این کسانی رو که این نگاهشون فردی است، نگاهشون شرکتی است، به گونه‌ای رسوا کنن کسی جرأت نکند چنین کاری رو بکند. دولت باید تو این رابطه با مردم همراهی بکند، مردم رو حمایت بکند. حمایت از مردم این است که این افراد رو معرفی بکند. بله. اگر توبیخ اثر نداشت، اگر تذکر فایده نداشت،
به مردم بگن،
به مردم معرفی
مردم
بکنن،
چیکار
مردم میدانن، مردم میفهم. این وقتی در ذهن مردمی شخص مطرود شد، دیگه از زندگیش هم هیچ موقع نمیتونه لذت ببره، خود خانوادش هم اگر بدانن به او فشار میارن. چنانچه وقتی اون علی الثلاثه الذین خلفوا، اون سه نفری که تخلف کردن از رفتن به جنگ همراه پیغمبر،
بله.
وقتی که برگشتن پیغمبر فرمود قطع رابطه کنید با اینها، حتی زناشون رهاشون کردن، آمدن بیرون رها شدن، بی جایی رسید آمدن عذرخواهی کردن رفتن، اون توبه جانانه رو تا آیه نازل شد توبهشون قبول شد. ببینید باید تو جامعه از این استفاده کرد، کسی که خنجر از پشت میزند به مردم، این داره این جامعه رو روبه دمرناها تدمیرا میبرد. فقط یه شرکت رو حقوقش رو بالا نبرده، این خنجر زده، مقاومت مردم رو کم کرده، مردم رو سوس کرده، مردم رو زمینگیر کرده. لذا نباید به سادگی گذشت این شرکت ضرر بکنه. الان همون جوری که دولت وقتی که شرکتی و کارخانه بمباران می شود و اونجا خسارت بمباران شدن رو دولت برای بعدش بازسازیش رو به عهده می گیرد، بر فرضی اگر شرکتی الان ضررده شده، اما دولت حفظ کند و اینها در حقیقت حفظ کنند، بعدها به مقداری که امکان پذیر است دولت تدارک این به اصطلاح ضرر رو برای اونها داشته باشد. تونستم عرضم رو برسونم؟
کاملا حاج آقا.
ببینید این سنت خداست.
بله.
اگر ما یک پارچگیمون رو از دست دادیم، خدا می‌فرماید امرنا مترفی‌ها، یعنی همینا شرک